بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تعظیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات اخیر تا اونجا که خدای متعال توفیق عنایت فرمود، مطالبی درباره محبت خدا مطرح کردیم، چیزی که گوینده خودش اهلش نیست ولی دوست داره که اهلش بشه. انشاءالله از صدقه سر شما خدا به ما هم عنایتی کنه. به هر حال همه می دونیم که محبت خدا مراتبی داره، همه یک جور نیست. شاید امثال بنده اصلا ابتدا شک داشته باشیم که اصلا میشه خدا رو دوست داشت یا نه، و کسانی هم گفتن، جای تعجب نکنید، کسانی گفتن اصلا دوست داشتن خدا معنی نداره، یعنی دوست داشتن نعمت‌های خدا، دوست داشتن رحمت خدا. به هر حال بعد از اینکه فی الجمله آدم فهمید که رفته نعمتی را دوست داشت ولی نعمت هم را دوست داره، بخشنده اونم را دوست داره، خب کم کم میپذیره که میشه خدا را دوست داشت. اما رو چجور، چقدر؟ این مشکل اصلی ما این است که درک ما در شرایط عادی، شرایط ابتدایی، درک مادی و حسی است نسبت به چیزهایی که نامحسوس است، غیب است. به این زودی ها نمیتونیم باور کنیم، بعدم نمیتونیم حقش را ادا کنیم. مسئله شایعش که همه میدونیم حضور خدا در همه جا، همه ما معتقدیم که این یک واقعیت است، اما چون با چشم نمیبینیم اونطور که باید ترتیب اثر نمیدیم، خیلی وقت هم به کلی فراموش. چیزهایی هم که مربوط به خدای متعال میشه، از جمله همین محبت خدا، اینها هم همین مشکل رو داره. ما محبت هایی که میشناسیم و باش آشنایم عمدتا محبت به محسوساته، چه حالا محبت های فطری و طبیعی مادر و فرزند باشیم و چه محبت های کسبی و انواع دیگری از محبت هایی که وجود داره. هم منشأش حسی است و هم برقرار کردن ارتباط با محبوب، انس گرفتن با محبوب، با ابزارهای حسی و با درک حسی حاصل میشه. که وقتی بخوان ما ترقی کنیم، تعالی پیدا کنیم، از حسیات به فوق حسیات دچار مشکل میشیم. یعنی عقلمون قد نمیده، معرفتمون ناقصه. خیلی با زحمت و با لطایف الهی دنبال کردم. از بزرگان پرسید، اونایی که خودشون رسیدن در درجه اول، خود انبیا و اولیا، حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، که به قله کمال رسیدن از جمله در محمد خدا، بپرسیم چی کار باید کرد. در محسوسات اینجور نیست. آدم وقتی چیزی میبینه که خوشش میاد، ابتدا یک تمایلی پیدا میکنه، یک دو مرتبه تکرار میشه، کم کم یک انسی پیدا میکنه، خوشش میاد، باز هم با او ارتباط برقرار کنه، با اون نزدیک بشه. به طور طبیعی نباید زحمتی بکشه من چه کنم یک کسی رو دوست بدارم. وقتی اون جاذبه های محبت در کسی هست، به طور طبیعی خود به خود پیش میاد. کم کم به جایی میرسه که اگر بخواد فراموشش کنه نمیتونه. گاهی اسباب زحمت میشه یاد کردنش، میخوادم فراموش کنه، نمیتونه. در حسیات اینجوری، اما نسبت به خدای متعال اینقدر خدا میفرماد: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا سبحوه بکرتا و اصیلا. نماز رو بر ما واجب میکنه، انواع ذکر را، قرائت قرآن را، وسایل دیگه ای رو که ما به یاد خدا میفتیم. تازه خودمون باید اینقدر زحمت بکشیم و تمرین کنیم، چی کنیم که یاد خدا باشیم. اما اگر محبت جدی نسبت به خدای متعال پیدا بشیم، ما نباید تلاش کنیم که یاد خدا باشیم. اون کسانی که لطایفی از محبت رو چشیدن، دلشون میخواد که یه امر محرمانهی بین خودشون و خدا باشه، کسی نفهمه. سعی میکنند که چرا دیگران زیاد یاد خدا نکنند، که اونا متوجه نشن که اینا چه حالی داره. به هر حال اینا یک واقعیت هاییست که برای آدمیزاد وجود داریم. و بعد از این که با برکت بیانات حضرت حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، به خصوص در دعاها و مناجاتها فهمیدیم یه همچه خبرهایی هست، تازه به فکر میفتیم چه کنیم ما هم یک بهره از این اقیانوس بیکران، از این کیمیا برامون پیدا میشه. این یک مشکل ماست که نسبت به چیزهایی که ادراک حسی نداریم، نمیبینیم، نمیتونیم انس بگیریم، انس حسی نمیتونیم، پهلوش بنشینیم، دستشو بگیریم، چه کار کنیم که با انس با خدا بدن؟ یه مسئله دیگه این است که حالا باید زحماتی فل جمله تلاش کردیم، تمرین کردیم، فکر کردیم در باره نعمتهای خدا، خوبیهای خدا، و یه محبتی پیدا کردیم. خیال میکنیم گاهی که این دیگه خیلی اوج کمال رسیدیم، دیگه از این بالاتر نمیشه. مردم دیگه که این چیزا سرشون نمیشه، ما دنبال لذت های مادی دنیا هستن، از نمازشون هم خسته میشن، حالا ما با خدا انس داریم، از نمازمون لذت میبریم، این نعمت بزرگ خدا به ما دادیم. از اون طرف شیطان آدم رو فریب میده که دیگه تو رسیدی به اوجش، کی مثل شما میشه دیگه اینجور از عبادت لذت ببره، اینقدر عشق به خدا داشته باشه، به اولیای خدا داشته. بازی مشکل دیگه نیست که چگونه چنگان شیطان خودمون رو خلاص کنیم، بفهمیم ما از این کجای کاریم، دوستان خدا کجا هستن، چه مراتبی دارن، که بالاخره نخواهیم کنش رو فهمید. تا آدم به چیزی نرسه حقیقتش رو نمیتونه بیانه، یک شمای دوریم. اینه که در بعضی روایات به این نکته ها عنایت شده که فریب شیطان نخورید، خیال کنید میگیم یه محبتی در خودتون احساس کردید نسبت به خدا، نسبت به اولیاء خدا، نسبت به حضرات معصومین، نسبت به اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، خیال کنیم دیگه خیلی اوج گرفتیم، خیلی ممتاز هستیم. در جلسه قبل به بعضی از اینها اشاره شد که این محبت های زودگذر سطحی واقعیت هم داره، اینجور نیست که دروغ بگیم ما از این که میگیم علی را دوست میداریم دروغ میگیم، ما واقعا دوست داریم، اما این دوست داشتن کجا؟ با اون دوست داشتن این که بندگان شایسته و کامل خدا رسیدن کجا؟ چقدر فاصله از گاهی غفلت میکنیم، فریب و شیطان میخوریم، به همین چیزا اکتفا میکنیم. همین که دوست داریم مثلا اسم علی را ببریم، دوست داریم مثلا در جشن میلاد علی شرکت کنیم، اینا خوب محبت دیگه. پس چی؟ اینه که در بعضی روایات اینا اهتمام شده به این که به این محبت های سطحی و کم عمق و اینها اکتفا نکنید، اول بفهمید واقعا چقدر محبت دارید و بعد بدونید که بالاتر از شما خیلی کسانی هستند مراتب عالی‌تری دارن. دچار غرور و نخوت نشید. خب ما در محبت‌های عادی وقتی به یک دوستی علاقه پیدا می‌کنیم، مثلا دلمون می‌خواد هر روز ببینیم، یه خود بیشتر انس می‌گیریم، اگه یه روز ندینیمش خیال می‌کنیم یک گم شده می‌دونیم، یه خود بالاتر از این. در درجه اول وقتی می‌بینیم خوشحال می‌شیم، همین، و ندیدیم هم طوری نمی‌شه. یه خود وقتی شدت پیدا میکنه، یه روز که نبینیمش احساسی کمبود میکنیم. گاهی این شدت پیدا میکنه خیلی ناراحت میشیم، از کارهای دیگمون دلمون دنبال کار دیگه نمیره، از وظایف دیگمون باز میمونه. از آثار محبت اینه که آدم دلش میخواد خدمتی بکنه، یه خود شدت پیدا میکنه دلش میخواد هرچه داره به محبوبش ببخشه. اینا رو میفهمیم، هر کسی کمامیش اینا رو تجربه کرده در زندگیش. اما در مورد خدای متعال نسبت به اولیای خدا، نسبت به حضرت ولی عصر ارواح ناشدا، نسبت به سید الشهدا و سایر ائمه که علاقه داریم، آیا اینجورها هستیم؟ خب حالا که نمیبینیم، اما از این که یادشون بکنیم، اگر یه روز یاد نکنیم احساس کمبود میکنیم. یه روز یه زیارت سید الشهدا که هر شب مثلا بنام داشتیم بخونیم ترک کردیم، احساس میکنیم کمبودی داریم. یا کارهایی که میدونیم اگر این کارو بکنیم امام زمان خوشیشون میاد، شاد میشه. اگه دوست عادی بود میدونستیم این کارو بکنیم براش خوشحال میشه، حتما انجام میدیم. اگه پول نداشتیم میرفتیم قرض میکردیم، کاری بکنیم محبوبمون خوشحال بشه، از ما راضی بشه. اصلا همین که احساس کنه آدمی که محبوبش ازش راضی است، این بزرگترین غنیمت براش، بزرگترین لذت رو داره. آیا ما نسبت به خدای متعال، نسبت به اولیای خدا این چنین هستیم؟ خب میدونیم خیلی کارا اگر انجام بدیم امام زمان شاد میشن، اما متاسفانه کوتاهی میکنیم. میدونیم بعضی کارهایی که انجام بدیم ناخرسند میشن، گلنن میشن، ولی بالاخره شیطان فریب و امیده گاهی انجام میده. اول باید، حالا که الحمدلله خدا نعمتی مرتبه ای از نعمت خودش و اولیای خودش را به ما مرحمت کرده، اول ببینیم خودمون تا چه حدی هستیم، این محبت در چه پایه است. بعد اون وقت ببینیم چه کار میشه کرد که تعالی پیدا کنه، رشد پیدا کنه، و بالاخره بفهمیم که اون دوستان واقعی ما چجور بودن، به کجاها رسیدن، تا حدی که میشه فهمیم. یه چیزایی رو خود ما میتونیم بیازماییم، همین که اشاره کردم در سند بر بیاییم ببینیم که ما واقعا امام زمان رو چقدر دوست داریم، اینقدر عشق امام زمان میدیم و عشق اهل بیت و این حرفا، این عشقا رو با عشقای عادی مقایسه کنیم ببینیم چه نسبتی داریم، اینا غلبه داره یا اون محبتهای عادی دنیایی. بعضی سارا خودمون میتونیم بیاز باییم، بعضی سارا خود امتحانش مشکل تره، بیشتر باید با راهنمایی کسی که در این مسیر قدم های بلندتری برداشته آدم، و بالاخره خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، از اونا یاد بگیریم، خودمون رو امتحان کنیم ببینیم چه کاره این، چقدر محبت داریم. من یکی دوتا نمونه از روایت هایی که در این زمینه هست و به کارمون میاد تبرکن و تهمانن تلاوت میکنم، انشاءالله که خدا به برکت انوار این کلمات این خود ما هم را با این مسائل آشنا کنه. یه روایتی از امیر المومنین سلام الله علیه در مستدرک المسائل حاجی نوری نقل شده، القلب المحب، القلب المحب لله يحب كثيرا النصب لله والقلب الله من الله يحب الراحه. یکی از علامت های این که آدم واقعا خدا رو دوست می‌داره یا دیگران رو بیشتر دوست داره، آدم وقتی این کسی رو دوست داره دلش می‌خواد خدمت بکنه، برای زحمت بکشه. حالا در محبت های طبیعی می‌بینید مادر از این که برای بچه زحمت بکشه، بیخوابی بکشه، حتی از اون لذت می‌بره. شما برای دوستتون اگه یه علاقه داشته باشید، علاقه زیادی داشته باشید به دوستی، دلتون میخواد براش کار کنید، خدمت کنید و او بفهمه که شما چقدر براش فداکاری میکنید، از زحمت کشیدن برای او لذت میبرید. این روایت به همچه نکته اشاره میکنه که اون دلی که خدا را دوست میداره، دلش میخواد برای خدا زحمت بکشه، اما اون دلی که غافل است و از محبت خدا تهی است، دنبال راحتی است، تنبل، یه گوشه‌ای بیفتی، کسای دیگه براش کار بکنن. بنده که خودم تنبلی رو آزمایش کردم، شما هم شاید نمونه شد دیده باشید. آدم های تنبلی میخواد زیر بار کار در بره، درس یه جوری سنبل کنن، کار تو حجره را یه جوری گردن رفیقش رو میاندازن، تو خونه نسبت به پدر مادر وانمود کنن که ما کار میکنیم و ما زیر کار در برن. نظیر اینا همان که آدم محبت داشته باشه عکسه، هی میخواد تلاش کنه و به محبوبش نشون بده که ببین برای تو دارم تلاش میکنه. این نشانه اینه که تو را دوست داره. میفهمونه که کسی خدا را دوست داری من حالتش این باشه، دائما میخواد تلاش کنه یک کاری کنه که خدا دوست داره. ما اونی که چنین محبتی نداره خواهد تنبلی یک جایی، حد اکثر یه تکلیفش نماز واجبی بخونه اینجوری. اما اهل تلاش و کار و زحمت کشیدن و اینا نیست، راحت طلب. یکی از نشانه های این که ادعاهای دوست داشتن خدا و اهل بیت چندون واقعیتی نداره اینه که پای کار که میان آدم شونه خواهی میکنه بذاره به گردن دیگران. من همین دوست میدارم، خیلی دوست دارم، میخوام ببینم ایشون پرمیش باشم منزمیم و کار براش بکنم حسنش نمیدارم. به اصل این روایت امیرالمومنین فرمودن علامت دلی که خدا را دوستی داره میگه میخواد تلاش کنه، زحمت بکشه. نصب لله، نصب اینه که آدم کار بکنه خسته میشه. بعد میفرمد فلا تظن یا ابن آدم انک تدرک رفعت البر به غیر مشقه. ای آدمی زاد، خیال نکن تو میتونی به مقامات عالی برسی بی زحمت. بعضی ها زحمت فکر کردن به خودشون میدن، یه گوشی بشنن فکر کنن، اما کار و اینا حالشونن. یا مطالعه بکنن، البته امثال بنده که خیلی حال مطالعه هم ندارن، خسته میشن زود. بعضی ها نه، عادت دارن به مطالعه، خیلی زیاد خسته نمیشن. اما اینکه الان برگرد شب پاشه بره در یه خونه فقیری، رفیقش مشکلی داره، بره بدوه مشکلش رو حل کنه، یه قدمی برای هدایتی کسی برداره، اینا حالش رو نبره. میفرماد ای آدمی زاد، یبن آدم فلا تظن یبن آدم، تو میتونی به مقامات عالی برسی بی زحمت، شدنه نیست. فَإِنَّ الْحَقَّ سَقِيلٌ مُرُّ، حق هم سنگین است هم تلخ. اگه میخوای به مقامات عالی برسی هم باید آماده بشی که بار سنگین رو تحمل کنی و هم باید تلخی ها رو بچشی. خیال نکنی همه زندگی رو میشه با شیرینی و خوشی و لبخند گذارم، اینجور نیست. بخوای به جایی برسی باید زحمت بکشی، باید تلخی تحمل. روایتیست نقل شده که یک اعرابی یعنی عرب بیابانی، چادر نشین ها، بیابانگرد ها، اینا رو میگفتن اعرابی، اومد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض کرد که من میخوام درجات محبین را برای من بیان کنم. خیلی عجیبه، ما فرهیخته ها دنبال این نیستیم که به این درجات محبین ببینیم چیه. محبین لله، یه عرب بیابانی اومده پیش امیرالمومنین میگه درجات محبین را برای من بیان. فرمود پایین ترین مرتبه شو من برات میگم، اگه محب واقعی هستی، اینایی رو که میگم آثار اون مرتبه پایینشی. البته این محب منظور همون محبی است که محبت در عمق دلش نفوذ کرده، الا محبت های سطحی بدون اینا میری. ادنا درجات هم من استصغر طاعته، هرچی برای او خدمت میکنه اطاعت میکنه، اینا رو ارزش یارش قائل نمیشه، هرچی اینا کمه قابل این بودنه. کسانی که محبت رو تجربه کردن میدونن محبت خالص جوری که آدم هرچی برای محبوبش کار بکنه بازم میگه این حقش ادا نشد، کاری نمیشه، خیلی کارهای بیشتر باید بکنه. کسی که محبت خدا هم داره باید اینجوری باشه، به عبادت های طولانی بکنه. اگر بله حالا دیگه مثال نزنه، کارهای سخت تحمل بکنه، پیش چشمش کوچک باشه. استصغر طاعته این یکی هم دومش واستعظم ذنبه، اگه مهم به واقعیست آدم برای محبوبش یک کاری بکنه که اون نمیپسنده، دیگه چشم داره تو چشمش نگاه میکنه، تو ادعای محبت من میکنی وقتی اینجوری با من رفتار کردی، به من خیانت کردی، چیزی رفتن ازت خواسته بودن که این کار رو نکن رفتی انجام دادی، ولی ما ادعای محبت خدا داریم صبح تا شبم سخاوتمندانه گناه میکنیم. این محبت واقعی نیست، باید گناه خودش را ولو یه گناه کوچیکی هم باشه اونقدر بزرگ بشماره که در پیشگاه الهی روش نیاد سرش را برن. استعظم ذنبه، این علامت دومش. علامت سومش که یه خود از اینم مشکل تره، و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذ غیره، نه تنها گناه خودشو بزرگ میشماره، تصورش این باشه، حالش این باشه که اصلا در عالم هیچ کس دیگه نباید مثل من مؤاخذه بشه، من گناهم از همه بیشتره، همه گناهان کسان دیگه گناهشون قابل آموزشه، من اونقدر بدم که گناهم قابل آموزش نیست. که انهو مؤاخذه در عالم مخصوص من، یظنو انهو لا مأخوذ فی الدارین، لیس فی الدارین مأخوذ غیره. این نهایت ذلتیست که در پیشگاه محبوب آدم پیدا میکنه، چون نهایت اوج محبت اینه که حالا به تعبیر ادبی عرض میکنن آدم فانی بشه در محبوبش، یعنی برای خودش دیگه هیچ خودیتی قائل نباشه، همه چیزش فدای محبوب. محبت یه همچه ارتضایی. ما کسی که محبت واقعی نسبت به خدای متعال داریم و طبعا نقضش هایی داشته، و همه ما که اونایی که مثل بنده که گناه زیاد داشته، حالا امثال شما هم بالاخره ترک مکروهات، ترک مستحباتی، انجام مکروهاتی شاید سر زده باشه، مکروهات هم بالاخره محبوب دوست نداره دیگه، خوشش نمیاد، نمیگه مکروه هست، من برای اونها باید ناراحت بشم، من که ادعای محبت میکنم اینجور باید کاری بکنم که اون ناخوشایند باشه، وای بر من کسی دیگه اینجور لیاقت مؤاخذه را استحقاق مؤاخذه را مثل من نداره. کلام امیرالمومنین به اینجا که رسید، سه تا مطلب را برای این عرب بیابانی فرمودن. این عرب حالش منقلب شد، افتاد غش کرد. اون دل پاکی که داشت و بالاخره لحظه ای گذشت تا به هوش آمد. فلما افاقه قال، وقتی به هوش آمد گفت از این درجه بالاتر هم هست؟ خیلی کار عظیمی است. آدم اینجور باشه که خودش را از همه گناهکارتر و مستحقتر مؤاخذه بدونه، خیلی مشکل آدم. از این بالاتر هم میشه؟ فرمود قال نعم سبعون درجه. این اولین مرتبه محبت بود که بهت گفتن، بالاترش 70 درجه است. هر کدام فاصلش با این مثل فاصله این محبت است با افراد عادی. هم صادق علیه السلام حالا برای اینکه ببینیم چگونه میشه آدم در این مسیر محبت قدم برداره وارد بشه، حالا همون درجه اولش ما پیدا کنیم کلامون میلازیم برش. اون چه باید توجه کنیم به این، این است که چیزی که خدا دوست نمیداره تو دلمون جا ندیم. این راهی است که میتونه ما رو در این مسیر پیش ببره. امام صادق فرمودن اذا تخلل المؤمن من الدنيا سما و وجد حلاوة حب الله. اگر دل مؤمن از دنیا خالی شد، یعنی محبت دنیا در دل آدم نموند، گفتنش خیلی آسانه. تخلل المؤمن من الدنيا، هیچ دلبستگی به این لذایز دنیا که ما هزاران نوعش داریم، هیچ نوع دلبستگی به اینا نداشت، آزاد شد. یک رفعتی پیدا میکنه، یک علوی پیدا میکنه که شیرینی محبت خدا را میچشه. یعنی اگه میخواید اینجوری بشید باید سعی کنید محبت دنیا را از دل خودتون بیرون بره. دلبستگی نه، دلبستگی که خدا نمیپسنده. بعد میفرماد این حالش طوری میشه که مردم وقتی میبیننش، یعنی حالش غیر عادی میشه. آدم که شاید دیده باشید یا شنیده باشید بعضی داستانهای کسانی که یه حالات غیر عادی در محبت پیدا میکنن، نمیتونن خودشون درست کنترل کنن. کسانی وقتی از بیرون نگاهشو میکنن، یعنی این مثل این که قاطی کرده، عقلش از دست دادی، این رفتار آدم عاقلی نیست. یهو مثلا به گریه بیفته نتونه خودداری کنی، یهو هم میخنده. این حالاتی که دیگران وقتی نگاه میکنن میگن آدم عادی نیست. که انهو قد خولته، خولته یعنی زبون خودمون همونه که میگه قاطی کرده، عقلش قاطی شده، مختل شده، عقلش اختل عقله. مردم خیال میکنن عقلش از دست داده، اما حقیقت این است که محبت خدا اونچنان در اعماق دلش جا گرفته که جایی برای چیز دیگری باقی نگذاشته. و انما خالت القوم حلاوت حب الله فلم یشتغلوا بغیره. اصلا نمیتونن به چیز دیگه بپردازن. حرفشون، کارشون، زبانشون، میگن، مینویسن، میخونن، همش خدا 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 هست. به چیز دیگه نمیتونن بپردازن. توی محبتی را چشیدن که این نمیگذاره توجه به چیز دیگری پیدا. یه روایت دیگه هم بخونم و دیگه رفع زحمت کنیم. عن علی علیه السلام: من احب ان یعلم کیف منزلته عند الله. اینم باز طبیعی است، وقتی آدمی کسی را دوست می‌داره دلش می‌خواد ببینه اون نسبت بین حالش چجوره، اون چقدر دوستش می‌داره. چون مطلوب ترین امر برای یک محب این است که محبوب هم او را دوست داره. یحبهم و یحبونه، چه خوشبی مهربانی هر دو سر. وقتی آدم یکی را دوست می‌داره می‌خواد ببینه اون تو دلش چیه، چه جوره نسبت به اون. حالا اگه ما محبت خدا داشتیم که انشالله هممون کمابیش داریم، انشالله خدا لطف کنه بیشترش، یا محبت وجود مقدس من یه از در قلبمون هست، طبعا دلمون خونیم آقا نظرش نسبت به اگه کسی دوست داره بداند که منزلتش پیش خدا چیه، چگونه است، یعنی خدا نسبت به او چه نظری داره، چقدر دوستش میداره، فلینظر کیف منزلت الله عنده. خوب دقت کنه که برای خدا چه جایگاهی در دل او وجود داره. این دوتا متلازمه، همونطور که اذکرونی اذکرکم، یاد ما با یاد خدا متلازمه. یحبهم و یحبونه، رضی الله عنهم و رضا عنه. اینجا هم همینطوره، ما هر منزلتی برای خدا و اولیای خدا داشته باشیم، اونا هم همون مقام منزلت برای ما قائل است. خب چی تو بفهمی؟ واقعا خدا پیش ما چقدر منزلت داری؟ خیلی، خدا عظیم است، خیلی منزلت داری. در زمان از ایسا خیلی میشه بینه. بله سجده هم میکنیم در پیشگاه خدا، به خاک هم میافتیم، نشانه این است که برای خدا خیلی عظمت قائلیم، در مقابل او سر به خاک میزنیم. اما امتحانش به اینه که یک کاری پیدا بشه که امر آدم دایر بشه بین دو تا کار. یک کار دنیوی است که دلمون میپسنده، یک کار اخروی است که خدا میپسنده. ببینید کدومشو ترجیح میدید. مثلا فرض کنید آدم تو خونه نشسته، روز تعطیلی و تا تلویزیون تماشا میکنه و یه فیلم جالبی هست. حالا برای هر کسی یه جور فیلمی میشه جالب. برای جوان ها معمولا سنس فیلم های خاصی بیشتر جاذبه. حالا وقت نماز شد، میخواد ادامه بده فیلم تماشا کنه، منتظر این الله اکبر بگن پشه نماز بخونه. اگه اونو زود گذاشت کنار تلویزیون و بس بایستاد نماز کن، معلوم میشه خدا براش خیلی ارزش داره. و کارهای دیگر یالا به عنوان نمونه ارز کرده. سراسر زندگی ما همین امتحانات هست. در هر حالی ببینیم این کارها خدا دوست داره یا اونا، این چون دلمون میخواد انجام میدیم یا چون خدا گفته. این درس ها میخونیم چون خودمون خوشمون میاد و چون آقا زمان دوست داریم، اون تبلیغ ها میریم برای اینکه خودمون برامون مصلحتی منفعتی داره یا چون قلب آقا شاد بشه و الی آخر. نشانه این است که خدا پیش ما چه جایگاهی داره، ما جایگاه ما هم معلوم میشه، خدا هم برای ما چه منزلتی قائل. ان کل من خیر له امران، هر کسی که بین دو امر مخیر بشه، امر دنیا و امر الاخره، فاختار امر الاخره تعالی دنیا فذالک الذی یحب الله. وقتی مخیر شد بین کار دنیوی یا اخروی، کار اخروی را مقدم داشت، این معنی میشه خدا را دوست داره. و من اختار امر دنیا فذالک الذی لا منزلته لله عنده. اما اگه کار دنیوی را مقدمیه، معنی میشه برای خدا جایگاهی قائل نیست، خواست خدا برای او ارزشی نداره. الان میخواد خوشش بیاد، میخواد نیاد، من خوشم بیاد، او میخواد خوشش بیاد نیاد. آدم وقتی با یکی کسی رو دوست داره اینجوری رفتاره، یه من خوشم بیاد، او میخواد هر طوری میخواد باشه، یا حاضر همه سختی ها رو تحمل کنه تا دوستش خوشش بیاد. این راه امتحانیست برای اینکه ما ببینیم محبت های ما چه پایه‌ای داره، چقدر عمق داره، و بدونیم که خدای متعال برای ما چه ارزشی قائله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.